بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اون اشکالی که جلسه قبل آقای پورعباس مطرح کردن، ببینید آقا، نسبت به این که و اما تخصیص او به ذکر ما فیه به شعر مرحوم صاحب جامع المقاصد مرحوم کرکی تو بحث هجا دو تا قید زده. یه قیدش اینه که به شعر باشه، یه قیدش هم اینه که به ما فیه باشه. دقت بکنید، دو تا قیده ها، تخصیص او به ذکر ما فیه، یک، دومش هم به شعر، کما هو ظاهر و جامع المقاصد. این رو مرحوم شیخ میگن فلا یخلو ان تأملن. این تأملی که ایشون دارن میگن تأمل در حقیقت توی بحث موضوع شناسیه، یعنی نظر موضوع شناسی اگر بخوایم بگیم که این عرض کنم مقیده به این دوتا قیده، این فیه تأملن. خب بله، که عرض کنم خدمتتون که از نظر موضوع شناسی فیه تأملن، منتها این بحث موضوع شناسیش، ولو بحث موضوع شناسیش هم دقت بکنید رفقا، ولو تو بحث موضوع شناسی هم ما این تخصیص، من عبارت جلسه گذاشتم یک کوچولو اصلاحش بکنم، فیه تأملن ما قبول نداریم که تو بحث موضوع شناسی این دوتا تخصیص رو بخوره. خب تو تفسیر هجا این دوتا تخصیصی که ایشون گفته رو قبول نداریم، فیه تأملن که این دوتا تخصیص رو بخوره، که یک به شعر باشه، دو ذکر ما فیه باشه، ذکر عیوبی که درش هست باشه، این رو ما قبول نداریم، درش تأمل داریم. لکن ولو این تأمل رو هم داشته باشیم، از نظر ادله حرمت برای ما فرقی نمی کنه، از نظر ادله حرمت برای ما فرقی نمی کنه. حتی اگر قول صاحب جامع المقاصد رو هم قبول بکنیم که هجا این دوتا قید رو هم خورده، ولی ادله حرمت مختص هجا با این دوتا قید نیست. نه، حتی اگر هجا چی باشه؟ بدون شعر باشه، نثری باشه، حتی اگر هجا به ما لیس فیه باشه، بازم چی؟ ادله حرمت نسبت بهش میاد. خب من فرمایش دیروز شما رو یه خورده فکر کنم بد جواب دادم، اما دقیقش این حرف میشه که الان گفتم که بله، ایشون توی موضوع شناسیش تأمل میکنه، لکن با وجود اون تأمل نسبت به حکمش ما تأملی نداریم، نسبت به حکمش مطلب صافه، چون ادله مختص عنوان هجاء نیست، ادله عناوین دیگه اومده که اعم از به شعر و به نثر، اعم از به ما فیه و به ما لیس فیه هست. همین. یه تیکه این آخرم در مورد این روایت باه توهم بود که محمولون علت تهام هم و سوء الظن به هم به ما یحرم اتهام المؤمن بهی، که این اتهام ظاهرن اتهام سوء الظنی که ادامش میگن، بله تعبیر اتهام یه خورده اینجا تسامحی هست، اصلا جلسه قبلم گفتم اتهام تسامحی هست، اتهام و تهمت زدن اونجایی صدق میکنه که به نحو جزمی باشه. حالا اینجا که با لعل و اینا بگیم، لعل و کعن بگیم، اینجا اتهام حقیقی نیست. بله سوء الظن هست، سوء الظن، و که طبیعتاً سوء الظن اگر ابراز هم بشه حرمت پیدا میکنه، این هست، ولی اتهام به معنی واقعی اتهام که نسبت گناه و معصیت به کسی هست، نه اون نیست. تسامحا بشه اتهام گفت، چون اون داشت همون سوء الظنه، شاید بشه بگیم که سوء الظنی هم که اینجا دارن میگن از باب اصلا عطف تفسیره، یعنی حقیقتا اتهام نیست، از باب سوء ظن، این که نسبت به مؤمنین حرامه که لعله زان او سارقون را اگه بگیم نسبت به مؤمنین حرامه، نسبت به اینا دیگه حرمت نداره، نسبت به این کسایی که اهل بهتانن این دیگه حرمت نداره. خب اینو برای چی گفتم؟ برای که از ادله عمومات و اطلاقات و حرمت کذب خارج بشن. البته حالا بعد با یحتمل بعدی فرمودن که نیاز به این حمل ما نداریم، چون تو کذب داستان تزاحم مصالح و مفاسده، در صورتی که مقصده بدعت بیشتر از مفسده این کذب باشه، به تعبیر این کذب مصلحتی داشته باشه که برای اون مفسده میچربه، به راحتی این کذب قبول میشه. اینم یه نکته که خورده سریع عبور کردیم. یه نکته دیگه هم این بحث روایت آخری بود و این روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام، میخواستن یه شاهد بیارن برای این که بله شاهد بیارن برای این که کذب نسبت به اینها هم اشکالی نداره. خب کذب با این که کذب حرامه، ولی نسبت به اینها، نسبت به مخالفین، حالا این تعبیر مخالفین گاهی اوقات تعبیر مبتدع هم برای مخالفین توی عبارات فقها گفتن ها، اینا به یک معنا بدعت گذارن دیگه. خب هم خودشون هم ائمه‌شون که اصل بدعتن، خودشون هم به اعتبار این که اون حرف اعتقاد ائمه‌شون رو باور دارن، اینا میشن بدعت گذار. خب مبتدع میشن. توی یه چیز داره، یه تعبیری داره توی کتاب میراث بوده اگه اشتباه نکنم، یا قصاص بوده اگه اشتباه، که قصاص بود توی شرمان قسمت فقه آخری، قصاص بود. تعبیر شیخ میگه مبتده، مرحوم شهیر میگه مبتده، در مقابل مبتده میگه مؤمن، مؤمن و مبتده، منظور از مبتده اونجا همین مخالفه. تعبیر مبتده توی عبارت فقها برای اینا اومده. حالا به هر حال این بدعت گذاری که میگیم بهتان زدن بهش، فرمودن اشکال نداره، روایت باهتو هم آوردن و شاه گفتن که لازم نیست حملا بکنی، به روایت ابی حمزه رو عنوان شاهد دارن میارن که اون روایت ان بعض اصحابنا یخترون و یخذفون من خالفهم، که ظاهرش هم اینه که شیخ از این یخذفونه از تفسیر فهمیدن، دروغ میگن و قصد میکنن، یعنی به دروغ قصد میکنن، به دروغ نسبت گناهان جنسی میدن به مخالفین، که حضرت فهمیدن الکف عنهم اجمل، که خب روایت ظهورش در اینه که اجمل بهتر اینه که دست از خلاصه سر اینا بردارید، بهشون خیلی خلاصه نزنید. ثم قال لي والله يا ابا حمزه الناس ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلاشیتنا، ثم قال همه اولاد بقایا هستن، ولد و زنا هستن بجز شیعه های ما. حضرت خودشون توضیح میدن که وجه این که من دارم میگم ولد و زنا هستن مردم، قال نحن اصحاب الخمس فقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا. خب که این برای چی آورد این فرمایش حضرت که این نحن اصحاب الخمس، یه توضیح اینجا داره که حضرت کنه میخوان تعلیل کنن که چون اینا دارن از خمس ما مصرف میکنند چی میشن؟ ولد و زنا میشن. خب این ولد و زنایی که اینجا گفتم چه مزور ولد و زنایی حقیقی نیست که هر کس از خمس ما بخوره مثلا بچهش میشه بچه ولد و زنا، نه، این ولد و زنای تنزیلیه. کسی که با این توضیح که تعبیر عامیانه هم شاید گفته بشه، با این توضیح که از خمس ما میخورن با لقمه حرام، خب لقمه حرام از خونم اون نطفهشون تکون پیدا میکنه، هم بالاخره پدر هم مادر هر دو از خمس ما میخورن، لقمه حرام ما رو خوردن، چون از لقمه حرام این خلاصه نطفه تکون پیدا میکنه و اون جنین تو شکم مادرش تکون پیدا میکنه، این میشه چی؟ میشه ولد الحرام. خب چه ولد و زنا؟ ولد و زنای تنزیلیه. بعضی از بزرگان این توضیح دادن، اگه اشتباه نکنم مرحوم مامقانی اینجور توضیح داده، بله مرحوم مامقانی، که بگیم این ولد و زنای تنزیلی، نه ولد و زنای حقیقی، که اگرم خواستید بگید خب اینجوری بگید، به اعتباری که اینها خمس ما رو حلال میدونند و میخورن، به این اعتبار بچه‌هاشون میشه ولد و زنا. چرا؟ چون از لقمه حرام تکفن پیدا کرده بچه‌هاشون. این نیست که خمس نمیدن دیگه. خب
خمس نمیدن، اموالشون حرام میشه، مالشون رو پاک نمیکنن،
همین دیگه. بله
خمس حرام ما رو میخورن.
خب همین خمس ما رو که نمیخورن، خمس ما حرامه دیگه برشون. خمس اهل بیت، حق اهل بیت رو میخورن، حق اهل بیت رو میخورن، حق اهل بیت برشون حرامه میخورن. اون روایت هست لعن الله من اکل من مالنا درهما حراما. خب حضرت فرمودن که یه درهم حرام از مال ما رو کسی بخوره، یعنی ما بدون رضایت ما یه درهم از مال ما، منظور اشاره به سهم امام دیگه، لعن فرمودن حضرت، چون خمس ما رو حراما میخورن، ما راضی نیستیم و خمس ما رو میخورن، با این خوردن لقمه حرام خوردن، نتیجه لقمه حرام اینه که ولدشون هم میشه ولد الحرام. مثلا این ولد الحرام که گفته میشه یا به تعبیر اولاد و بقایا که گفته میشه، اولاد بقایا حقیقی نیست. به این معنا که اینا اینجور نیست که زنا کرده باشن، نه، یعنی از لقمه حرام بچه‌هاشون متکلم شده. با این توضیح ذیل رعایت
هم اون اشاره به این داره که تا جایی که میشه صدق گفت دروغ نگید.
بله، مطالعه صدق به این معنا، آخه اینا
با اراده صدق
با این معنا، با اراده این معنا صدق میشه دیگه، با اراده این معنا دیگه صدق میشه، با اراده این معنا که اینا ولد الزنای به این معنا هستن، خب ولد الحرام به این معنا هستن که چون با لقمه حرام تکبون پیدا کردن، هم پدر مادرشون لقمه حرام مصرف کردن، اینا متکبر شدن. به این اعتبار این دیگه چیز نیست، این دیگه کذب هم نمیشه اگه اراده این معنا رو انسان بکنه. جانم
مثلا شاید ممکنه حضرت منظورشون این باشه اگر این مادر این غیر از شیعیان ما کنیز باشن،
بله،
طلاقه چون یه مالیه،
بله،
اگر کنیز هم نباشن مهری که مقابل بزد این خانم قرار میدن،
بله،
اون توش طلاق گرفته، لذا حضرت تعبیر میکنن که ما راضی نیستیم و لذا اینو اولاد حرام میشه.
نه خب حالا حضرت
میگن حرام نالا جمعیس ما خلاشیه، حتی شد منظورشون همین، ولی شما ها اگر خمس ندید این زمینه ها و مثلا مهریه رو مقابلن چقدر بدید اولاد بقایی نمیشه.
نه اونم نمیشه، حالا نهایتش اون چیزی هم که شما دارید میگید، نهایتش خودش فقیش اینه که مهریه باطل میشه. مهریه باطل میشه تو عقد دائم، باطل شدن مهریه هیچ ملازمه‌ای با باطل شدن عقد نکاح نداره. امکان داره مهر باطل باشه ولی نکاح صحیحه. تو نکاح موقت که خب عمریا قبول ندارن اصلا نکاح موقت، اونجا مهر رکنه، مهر باطل بشه عقدم باطل میشه. خب توی همون چیزام هم، توی همون بحث حالا عمه و اما و عبیدم، اونم که خب عرض کنم خدمت دیگه با تعبیر کلهم بقایا خیلی نمیسازه، چون همه که چیز نیستن که، فرزند ام ولد نیستن که، تعداد کم بودن که بچه ام ولد میشدن، بیشتر مردم مادرشون حره بوده. خب این که کلهم اولاد بقایا خیلی سازگار با اون نیست. حالا برای توضیح که تتمه که مونده بود، بله، عرضم به محضرتون که المسئله تو ثامنه والعشرون الحجر. خب حجر به ذم که این تعبیر حجر که الفاظ مرادفی هم داره در زمان عربی، حجر گفته میشه، فحش گفته میشه، بذاء گفته میشه، خب این تعبیر همش گفته میشه. خب این به چه معناست؟ معناش میفرمایین که مستق به حد تصریح و بهی منهو، اون اقوالی که عرفاً قبیح هست که انسان تصریح به اونها بکنه، کلماتی که الفاظی که عرفاً قبیحه که انسان تصریح به اونها بکنه. بالاخره تو هر زبانی الفاظی هست که استقواه عرفی داره که انسان اینا رو صراحتاً بگه، معمولاً یه الفاظ کنایی براش وضع شده، مثلا اسم بعضی از آلات بدن، معمولاً اینا رو به صورت صریح نمیگن افراد، حیا میکنن، قبیح میدونن، بله حرامه، تصریحش حرامه. خب نه بحث قبلا تو بحث سبب هم اینو گفتم و تو بحث سبب هم اینو خدمت رو عرض کردم رفقا، تو بحث سبب اینو خدمت رو عرض کردم که دو تا عنوان از هم دیگه تفکیک کنید. یه بحث داشتن سبب المؤمنین حرامون
در نسبت با دیگران،
سبب یعنی کلام موهن، کلامی که باشه انسان میخواد به دیگری اهانت بکنه، اهم از این که، بله، اهم از این که از الفاظ رکیک، الفاظ یستقبه و ذکر رو استفاده کنه، یا الفاظی که لا یستقبه و ذکر رو، به طرف بگه طولستک مثلا ببخشید، بگه کرخر به طرف مثلا، خب بگه احمق مثلا، اینا یستقبه و ذکر رو نیست. خب تصریح به اینها قبیح نیست در بین قول. خب اینا سببه. فحش یعنی چی؟ فحش یعنی که تلفظ به این الفاظی بکنه که در نزد عرف یستقبه و تصریح به این دیگه، من یا عرفه دیگه، اگه توی عرف بله بعضی از الفاظ همه عرفا قبیح میدونه، مثلا اسم اسافل الاعذار، اون اسم اصلیش ها، اون اسم اصلیش همه عرفا تصریحش رو قبیح میدونن، لذا الفاظ کنایی براش درست میدونن. اسم عمل جنسی رو اصخایی میکنم، اون رو اصل اسمش رو عرفا قبیح میدونن، لذا لفظ کنایی براش درست میکنم، اونطور اون لفظ کنایی هم بعضی مدت میگذره اونم میشه سریع، باز دوباره مجبورن یه لفظ کنایی دیگه براش درست بکنن.
سوالی که این یستاد و
اون حالا یه تفسیر بعضی‌ها دادن که معیار از استقباح، استقباح شأنیه یا استقباح فعلی.
بعد پرسیدیم یعنی اجمالا همون چیزی که یادم نتیجهش این بودش که مثلا تو اگه به کسی اهانت به کسی نباشه مشکلی نداره.
دو طرفی دارن
یعنی حرمت مثلا خود لفظش و اینا رو گفتن و اینا شاید اینجوری که مثلا ما میگیم حرمت داره اینجوری نباشه.
اشخور اینجور نمیگن توجه نداشتیم کسی که به شما جواب داده. یه استثنایی بعضی ها کردن که این استقباهش استقباه فعلی یا استقباه شأنیه. بعضی گفتن همین که شأنن به گونه ای است این لفظ یستقبه و عرفن همین کافیست برای حرمتش. بنابراین انسان تنهایی بگه یا اصفایی میکنم جلو خانم خودش بگه حتی این هم میشه حرام. ولی بعضی گفتن نه این استقباهش استقباه فعلیه. یه جایی از بلفل استقباهی نداره اونجا که تنهایی خودش انسان اسم بعضی از اسافل الاعضا رو میاره. این هم از اون بحثایی که نمیشه براش مثال زد. استاد ما میگفتن که نمیشه براش مثال زد. یا مثلا جلو خانمش میگه، جلو خانمش میگه، خصوصی جلو خانمش میگه، خب اونجا استقبال نداره. به زن خودش انسان میگه استقبال نداره دیگه، از فعلش که بدتر نیست که.
نه
نه ببین ست شد دوتا ست و لحظ بیشتر نیست و خودتون عذیت نکنید خیلی
چیه؟
نمیشه مثال جانم بابا دو ست و لحظ بیشتر نیست که دو ست و لحظ بیشتر نیست. اسم حالا اون آلت آلت ذکورت اون اسمی که بین مردم اون نه اون استقباه عرفی نداره. اون که به ته بگن به ته یه چیزی اون کلمه رو بگن استقباه عرفی نداره. اون استقباه عرفی بله اونایی که خیلی اهل ادب هستن اونایی که خیلی اهل بله مثلا به ته خودکار میان اونجای خودکار است. حالا خوب نیست اصلا هیچ خوبی نه نه فقط قومی ها نیست هیچ خوبی نداره. آره این خوب اصلا خیلی اصلا خیلی معد حالا خیلی معده اصلا میگن میخوام بگم بشین میگن اونجا تو بذار زمین مثلا خب میگن اونجا تو بذار زمین تو من باز راحت هست حالا من خب معدبم یه خورده زیادی نه ببینید یه چیزی که عموم انده عموم اهل عرف استقباه داشته باشه عموم نه خب ما طلبا یه خورده بالاخره یه چیزای دیگر هم ما نمیگیم خوشمون نمیاد به زبون بیاریم فقط ممکن نیست که یه الفاظ از ما خوشمون نمیاد به زبون بیاریم عموم عرف این رو قبیح بدونه. الان شما یه کسی این رو بگه یه طلبه بگه قبیح میدونی ولی عموم مردم میگن که مثلا اونجای ماشین زده اونجای ماشین من به فرض مثال نه بابا قبیح نمیدونه کسی
ماده دیاست اینو که
معمولا
زیاد
میگن
نه
این قبیح نیست نه نیست نه خب این لفظش تلفظ به این لفظ یستقبه ها نیست.
آره آره مشهور اینو میگن که این 3-4 تا بوله شما خیلی نیست 3-4 تا مطلقا مشهور میگن مطلقا
نه مشهور میگن مطلقا مرحوم های خویی از قول مرحوم های خویی نقل شد که اونجاهایی که استقباه فعلی نیست عرض کردم مثلا آدم تنها باشه مثلا با خانومش باشه مثلا خب اینا رو از ایشون نقل شد که ایشون فهمیدن اینا تخصصا خارج اینا چیز نیست استقبال استقبال فعلی باید باشه فعلیت استقبال رو ایشون شرط ولی تو چیز نیست تو مثال فقهای نیست شفاهی از قول ایشون نقل شد از بعضی از بزرگان که ایشون اینجوری میفرمان مطمئن من تو مثال فقهای نگاه کردم نبود مشهور بله مشهور ظاهر شده که شأنی فرقی نمی کنه مطمئن حالا باز استفتا کنید اگر چیز استفتا بکنید نه اون کلمه که اصلا اندل عموم بالفعل هم استقبال نداره بین افراد خاصی که مقدار اهل نزاکت هستن مال قومیان نیست که اون همه جا هست همه جا هست اون خب همه جا میگن اون لفظه فقط مال قوم نیست زبانهای دیگه هم هست انگلیسی هم هست تو انگلیسی هم هست، همین کلمه رو قشنگ استعمال، خیلی راحت هم استعمال میکنم. اون او کلمه خاصه رو نمیگه، حتی اونجا هم قویه، ولی این کلمه بله.
خوب بودین که اگه مثلا آقا عامیانه داره حرف میزنه، مثلا شروع، مثلا من الان یه بار بعدش فرصت دادم،
چون میدونم
من
در مقام شوخی استاد داره با هم مثلا خوب لاستی بود، تو بحث صبر داداشم، تو بحث صبر که من در مقام اهانت نیستم، یه پشت بهش میدم میگم کل خشن این کارو انجام داد، اصلا اهانت نمیخوام بکنم، تازه مهرش هم بیشتر میاد تو دلم، خب مهر منم بیشتر میره تو دلش، بهش میگم کره خر. خب قصد اهانت اون به خاطی نکنید، بس سبب بس فحشه، اینا با هم خیلی فرق داره. نه اون نه اون نه، اصلا اون روایتی در مذمتش داریم، کسی که میخونیم روایتشو، لا یبالی به ما قال و ما قال و ما قیل فی، خب کسایی که ککشون نمیگزه چی بگن و چی بهشون گفته بشه، خب اون نه، اون پذیرفته نیست که حالا مثلا اون الفاظ رکیک رو انسان به زبان بیاره نسبت به طرف، اون قسمت سببش اشکال نداره، اگر قصد اهانت نباشه به قصد تحبیب گفته بشه از جهت سببش اشکال نداره. بله؟ نه، سبب یعنی کلامی که انسان بخواد، کلام موهن، کلامی که برای اهانت کردن دیگران استفاده میشه ازش، منتها این کلامی که برای اهانت کردن دیگران استفاده میشه گاهی اوقات یه قرائنی بیننا وجود داره که اهانت نمیشه، طرف به بچه خودش میگه کار خرچه نیکار انجام داد، خب قصد اهانت هم نداره. شیخ مثال زدن دیگه، سید لعبدهی والد لولدهی، خب تعابیر اینجوری میگن، ولی خب این در مورد چه؟ در مورد کلمات رکیک، حالا ترجمه فارسیش میگیم کلمات رکیک که استقباه تلفظ داره، این نه، این فرق نمی‌کنه، حتی در مقام تحبیب هم باشه، اصلا هیچ چی داره، طرف مثلا میخواد اعضای بدن رو تشریح کنه، دست رو اسمش بینه، این اسمش، حتی این قدرش هم حرامه، دست رو زورش بگه این اسمش فلان چیزه، این قدرش هم حرامه، الان من میخوام مثال بزنم، منم مثال بزنم حرامه، خب ولو اصلا آدم نخواد به کسی هم اهانت بکنه. خب عرضم به محضرتون، ببینید که عرض کردم یه تفصیل اینجوری بعضی ها دارن که استقباهش رو استقباه فعلی بگیریم یا استقباه شعنی بگیریم. اگر استقباه رو فقط استقباه فعلی بگیریم، طبیعتاً اونجاهایی که گرمه، اینم روشن زد، خب خیلی استقباه اونجاهایی که اگر بگیم استقباهش منظور استقباه فعلیه، اونجایی که من خودم به تنهایی باشم یا مثلا انسان با اهل خودش، منظور اهل زوجه دیگه، اونجا باشه، اونجا دیگه استقباه فعلی نیست، لذا حلال میشه. بله. المسئله تو سامنه ولیشون الحجر به ذمه و هو الفحش، آخر مسئله است، الفحش من القول و مستق به حد تصریح و بهی منهو. خب الفحش، فحش همون کلام رکیکه، الفوش من القول یعنی قول رکی، قول ناپسند، عطف تفسیر، اینم عطف مستقبه تفسیر الفوش من القوله و مستقبه حد تصریح و بهی من القوله، اون قولی که قبیح شمرده میشه اندل عرف تصریح دون، و معمولا اهل عرف هم برایش الفاظ کنایی وضع میکنن، مثلا تو عربی میگن ذکر، مثلا ذکر یعنی نری، معنیش اینه دیگه. خب یا عرض کنم خدمتتون که مثلا فرج، کلمه فرج، فرج چیز لفظ کنایی دیگه، شکاف مثلا معنیش این، البته خب حالا بعضی وقتا این کنایه هم اینقدر استعمال میشه که خودش تصریح بهش گاهی اوقات قوی میشه. همین دیگه، حالا مثلا
شما یه
سری
کاری لغت یا چیز خارج میشه،
حالا به هر حال
بیمارستش نیاره،
اگر واقعا به حدی رسید که خود همینم خوب پیدا کرد، باز همینم تصریحش حرام میشه. حالا این دو تا کلمه ظاهرا اینطور نیست که خوب پیدا کرده باشه، مثلا حالا ذکر و قضی و از این حرف، این همش الفاظ کناییه. خب بله
خب
نه بابا، کنایی هست، نه بابا موضوع لحش زشته نمیشه بگم، نه قضیب موضوع لحش نیست، بخص کناییه، قضیب معنی چوب و ترکه، اونا رو تو عربیش میگم قضیب. خب نمشدی مثلا از نشون رو خواهی بگم نه دیگه. خب خب عرض به محضرتون که صفی صحیحت ابی عبیده در صحیح ابی عبیده حزاء هست که حضرت فرمودن از صادق فرمودن البضاء من الجفا البضاء من الجفا. من صدای اینو باز گذاشتم این تعمیدکار یخچال با من از تماس گیره ببخشید. البضاء من الجفا و الجفاء فی النار. خب که بزا به معنی همین الفاظ رکیک اینا به معنی فحش و حجره دیگه. این از جفا، جفا هم جاش تو آتیشه. خب خب موقعی که یه چیزی رو حضرت زمان جاش تو آتیشه یعنی چی؟ یعنی جائز نیست دیگه. و فی النبوی ان الله حرم الجنت على كل فحاش بذیء قلیل الحیا. هر آدم فحاشه کسی فحاش دیگه مبالغه است، بذیء هم یعنی کسی که فحش میده همون کلمات رکیک بر زبان میاره و بی حیا هست که عادتا کسی که اینجور کلمات به زبان میاره قلیل الحیا هم است دیگه. اینا همش به صورت صفت موصوف اومده، عطف نکردن. فحاشی که بذیء هست و قلیل الحیا هم است، آدمی که فحاشه قلیل الحیا میشه دیگه. لا یبالی، خصوصیتش هم اینه که اینم باز ادامه شه. این خصوصیت را معمولا دارن آدمای اینجوری که لا یبالی به ما قال ولا ما قیلتی، براش مهم نیست چی بر زبون میاره و چی در موردش گفته میشه، براش اهمیتی نداره. ان الله حرم الجنه ارا همچی آدمی. خب که اینم باز تعبیری است که میگن استذاب حرمت ازش میشه. یه اشکال وضعه کردن که اینجا تو عبارت کلمه فحاش اومده، فحاش صیغه مبالغه است، بنابراین اگه کسی زیاد فحش بده حرامه، کم فحش دادن اشکال نداره. که اینم فقها فرمودن در جواب این اشکال فرمودن که نه این خصوصیتی نداره، کثرتش خصوصیتی نداره که بگیم قلیلش حلال کثیرش حرام میشه، نه مساوی قلیل کثیرش. هیچ کس قائل به فرق بین این دوتا نشده و علت اینم که از صیغه مبالغه استفاده شده نکتهش ظاهرا اینه که آدمایی که اهل فحش میدن عادتا، آدمایی که اهل کلمات رکیک میشن عادتا به یکی دوبار اکتفا نمیکنن، مدام کارشونه. خب نکته این که از صیغه مبالغه استفاده شده اینه که مدام این الفاظ بر زبانشون بیارن، اینجوری نیست مثلا یکی دوبار بیارن، به خاطر این از صیغه مبالغه استفاده شده. نیست صیغه مبالغهش دخالتی در حکم نداره که بگیم مبالغه اگر بکنه حرامه، بدون مبالغه حرمت نداره. صفحه نبوی ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذیء که خوندم و بی روایت سماعه از تحذیر فرمودن که ایاک ان تکون فحاشا. خب تحذیر کردن که تحذیر نهی دیگه، ایاک ان تکون فحاشا. روایت بعدی فی النبوی ان من اشر عباد الله، حالا اشر هم نظر ادبی بله اصل شر باید باشه ولی اشر هم قلیلا استعمال شده بین عرب، شر و خیر هر دوتاش سماعیه دیگه، بر وزن افعل نمیاد، افعلش بر وزن فعل میاد، شر خیر منطقه سماعن اشر هم شنیده شده از عرب. ان من اشر عباد الله من یکرهم مجالسته لفحشهی، مردم کراهت دارن باش هم نشینی کنن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زبان رکیکی داره، حرفای رکیک میزنه. خب حالا این از باب اشر عباد الله، این روایت خیلی شاید نشه استناد کرد برای اثبات و حرمت. خب چون لسانش مشخصه، لسان مبالغه است، یعنی آدم بدی از بدترین بندگان خدا است، این نمیشه ازش استفاده کرد که حالا مثلا کارش هم حرامه. و فی روایت من علامات شرک شیطان الذی لا شک فیه، این شرک و شیطان و شارکم فی الاموال و الاولاد که تو آیه اومده که خدای تعالی به شیطان اذن داده که در اموال و اولاد شریک بشه. خب که اون بعضی روایات هم هست که بالاخره بعضیا شیطان در نطفهشون شریکه، لذای اخلاقهایی است، اثر اینه که شیطان تو نطفهشون شراکت کرده. حالا روایاتش هم روایات متعددی داره که از علامات این که و شارکم فی الاولاد و الاموال، عرض کردن دیگه و شارکم فی الاموال و الاولاد، یکی از نشانه های این که شیطان در این ولد مشارکت کرده و تو تولدش نقش داشته که لا شکفی ان یکون فحاشن لا یبالی به مقال ولا مقالتی، یکی خصوصیت داشته فحاش باشه و مبالاتی نداشته باشه نسبت به حرفایی که در مورد به دیگران میزنه و در موردش گفته میشه. الی غیر ذلک که من اخبار، که اخبار متعددی داریم که نتیجه همین اخبارش اینه که این تصریح به این الفاظی که یستحبه ذکره حرام، عرض کردم یه تفصیل به اون شکل بعضی از بزرگان دادن. هازا آخر ما تیسر تحریره من المقاصد المحرمه، که البته مقاصد محرمه نه، نوع رابع، چون مقاصد محرمه هنوز ادامه داره. یادتون باشه مقاصد محرمه رو شیخ فرمودن 5 نوعه. خب نوع اولش عیان نجسه بود، نوع دومش اونجایی که قصد حرام شده باشه، نوع سومش اونجایی که منفعت محلله، منفعت مقصوده نداشته باشه، منفعت معتدون با نداشته باشه، نوع رابع اعمالی که فی نفسها حرامه. خب که تکسب این اعمال میشه حرام، که 28 عمل رو فرمودن، که البته خودشون هم اول نوع رابع اون جمله‌ای که صفحه 127 157 آورده بودن جا مونده بود، اضافه آورده بودن از اول اون نوع رابع، چهار خطی بود یادتونه،
126
اومده بود، بعد 156، آره 126 اومده بود، باز 156 اونجا گفتن که عرض کنم خدمتتون که ما 3 دسته از امور اینجا توی مقاصد محرمه نوع رابع مطرح می‌کنیم. یه اموری هستن که عادتا باش تکسب میشه، خب مثل غنا، مثل تدلیس المعاشه، یه اموری که عادتا باش تکسب نمیشه ولی ابزار کسب حرامه، مثل قمار. خب مثل قمار ابزار کسب حرامه ولی باش تکسب نمیشه، باش به این معنا که در مقابلش کسب پول بده، نه ازش تکسب میشه، یعنی ازش استفاده میشه برای پول در آوردن. بعضی از اینا از عوض قرار میگیره، عهد العوضین قرار میگیره مثل غنا، بعضیش از نه عهد العوضین قرار نمیگیره ولی باش پول در میارن مثل قمار، مثل قش، قش عوض عهد العوضین قرار نمیگیره. بعضی اونجا هیچ کدوم نیست، نه عهد العوضین قرار میگیره نه وسیله پول در آوردن عادتا، مثل غیبت، مثل سب، مثل چی، مثل همین فحش که اینجا مطرح کردیم، اینا هیچ کدوم نیستن. که مجموعا این 3 دسته رو گفتن تو نوع رابع ذکر میکنیم که غرض اصلی هم فقط کدوم بود، اون اعمال محرمه بود که عهد العوضین معامله قرار میگیره. حالا طبیعتا عهد العوضین اجاره یا جعاله، چون منافع بودن دیگه، اعمال بودن دیگه، عهد العوضین جعاله یا اجاره، حالا یا صلح مفیده اجاره و جعاله، عهد العوضین اینا قرار میگرفتن. خب این نوع رابع تمام شد، ان شاءالله بحث بعدیمون نوع خامس از مقاصد محرمه است، که نوع خامس هم ان نوع الخامس من ما یحرم التکسب بهی ما یجب علی الانسان فعله. خب خواهد یه تنفسی بکنید برگردید، اشکال نداره، یا اگه خسته نیستید ادامه بدن، یه تنفس بکنید، منتها زود برگردید، دیر نشه خیلی بچه ها، انشالله نه الان 10 دقیقا